مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه سوم، مبحث
اصلاح جامعه، دانشگاه امام صادق علیه السلام.
زمان 80 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. به جا بود که شبهای اول جلسمون رو به تقدیر از مناسبت محرم، فرهنگ عزاداری برای ابا عبدالله الحسین، با ذکر برکات چنین محافل و مجالسی پشت سر بگذاریم که همین گونه شد و به مناسبت ظلمی که ظالمان و غاصبان نسبت به جمعی از مسلمانان مظلوم دارن، ما به این بعد از آثار پربرکت عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام پرداختیم که عزای ابا عبدالله الحسین، محبت ابا عبدالله الحسین به گونه ایست که یک نعمت بسیار نادر، بسیار حیاتی و بسیار مهم رو به رایگان در اختیار دوستانش میگذاره و اون نعمت چیزی جز بغض به ظالمان و کینه کافرانی که دشمن دین هستن و دشمنی میکنن نیست. در دو جلسه قبل با چنین مضمونی مباحثمون رو پشت سر گذاشتیم، ضمن اینکه به بحثی که از امشب میخوایم آغاز بکنیم هم نیم نگاهی داشتیم. اون بحث این بود که اگر برای اصلاح جامعه میخوایم اقدام بکنیم، کافیست امر حق در جامعه تجلی کنه. این یک روش از روش‌های اصلاحی است که بعداً باید دوباره بهش برگردیم و باهاش کار داریم. تو جامعه خودمون کجاها مصرف داره و کجاها کاربرد داره رو بهش بپردازیم که شما در این روش اصلاحی که یک روش اثباتی است، نه روش سلبی، نفی قبل از اینکه بخوای چیزی رو بکنی، به اثبات خوبی ها میپردازی و از این ناحیه به اصلاح میرسی، این روش رو در آیه جا الحق و زهق الباطل کاملا مشاهده میکنیم. به مناسبت تقدیر از مظلومان غزه گفتیم ببینید که چگونه مقاومت، اندکی مقاومت، اندکی فداکاری موجب اضمحلال باطل میشه، به حدی که گویا اصلا باطل همیشه مضمحل شدنی بوده و در آستانه سقوط بوده، یک تلنگر نیاز داشته. این اصل، این شیوه برای مقدم سازی ظهور، برای اصلاح جهانی، برای اصلاح جامعه ما، برای اصلاح جان یک انسان اصل بسیار طلایی است. خب بعدن انشاءالله به این اصل، به این روش اثباتی برمیگردیم و جایگاهش رو در زمانه خودمون و جایگاه این اصل رو در شرایط اجتماعی فعلی خودمون خواهیم دید. ضمن این که توجه داریم به این مسئله که ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا با این که اثر عزای او، اثر حماسه او، اثر محبت به او، اثر توجه به حماسه او این است که نفرت از دشمنان رو در دل ایجاد می کند و او گویا به کربلا رفته بود برای رسوا کردن ظلم برای نشون دادن انتهای بدیها، ولی این کار رو با روش اثباتی انجام داد. با روش اثباتی امام حسین رو شما کاملا میتونید در میان این حماسه ببینید. وقتی اومد به سمت مردم کوفه، اولش که میخواست حرکت بکنه، میفرمود مردم دعوت کردن، من میخوام برم. این یک امر درسته، این یک اقدام صحیحه. این اقدام رو هیچ کس نمیتونست بگه اقدام مثبتی نیست، اقدام صحیحی نیست، یا اقدام مستقیماً سلبی بخواد تلقی بشه، گرچه ابا عبدالله الحسین اساساً در مقام و موقعیت نهی از منکر بود، اما مسیر قیام منجر شد به اینکه در نزدیکی‌های کوفه کار به محاصره کشیده بشه و امام حسین دست از مقاومت خودش بر نداشت. امام حسین در جریان یک مقاومت به شهادت رسید، یادمون باشه. در جریان یک حرکت اثباتی به معنای حفظ عزت خودش به شهادت رسید. در این باره تأمل بکنید، می‌بینید اون چیزی که دشمنان امام حسین رو در این حماسه رسوا می‌کنه، بروز و ظهور جلوات بسیار زیبای عارفانه، عاقلانه، عالمانه و بسیار اخلاقی ابا عبدالله الحسین و یارانش در کربلا، این تجلی اونها رو نابود میکنه، دشمنانش رو نابود میکنه. در مقام مواجهه با تجلی حسن اوز که رسوایی برای بدها باقی میمونه. به این روش بعدن انشاءالله برمیگردیم. ابا عبدالله الحسین وقتی دید نمیتونه دیگه، دستش نمیرسه اون حرکت سلبی رو انجام بده و یزید رو سرنگون کنه، گفت من میتونم خوبی خودم رو به نمایش بگذارم که حفظ عزته. اون وقت تنین این امر نه تنها در اون زمان یزید رو رسوا کرد، بلکه در اون منطقه تاریخی که به گذشته هم سرایت کرد، خلیفه گری رو بی آبرو کرد و بعد در نهایت موجب بقاء اسلام شد. من نمیخوام بگم همیشه حرکت اثباتی و ایجابی ترجیح داره بر حرکت سلبی ها، میخوام بگم این یکی از روش های اصلاحیه که اتفاقا تو کربلا به صورت خیلی ظریف اجرا شده. با حرکت سلبی آغاز کرد، نهی از منکر بکنه، محاصرش کردن، یاریش نکردن، عده و عده براش نگذاشتن، اون حرکت سلبی رو متوقف کردن، حرکت ایجابی ادامه پیدا کرد. یعنی حرکت ایجابی شما می‌بینید که در شدیدترین وضع محرومیت جا داره، در وضعیتی که دیگه هیچ امکاناتی وجود نداره جا داره. نشون دادن زیبایی‌های روحی، نشون دادن زیبایی های معارف دینی در وجود یک عده از انسان ها چی کار میکنه؟ چه نمایش زیباییه؟ حرکت ایجابی یکی از روش های اصلاحی است که فکر نکنیم که همیشه برای اصلاح باید جراحی کرد. فکر نکنیم که برای اصلاح همیشه باید مبارزه منفی کرد. بله، در کربلا جهاد بود، در کربلا رزم بود، در کربلا نفی بود، منتها اون چیزی که حقیقت کربلا رو شکل میده با توجه به موقعیت عرض میکنم محاصره ابا عبدالله الحسین، مثلا صفین اون رو نمیتونیم ما حرکت ایجابی تلقی کنیم. علی بن ابی طالب رفت معاویه رو سلب کنه، ولی ابا عبدالله الحسین که نیامد با مردم کوفه بجنگه، و مدام از اونها تقاضا میکرد که آقا خب شما نمیخواد یاری کنی، پشیمون شدی، دست بردارید. گفتن نه، تو رو میخواییم دست بسته به عبیدالله ابن زیاد تعبیر بدیم، او تا چه حکم کنن. گفت من زیر بار ذلت نمیرم. حرکت رو میبینید؟ این یک قاعده است. ما در تربیت و اصلاح فردی هم به این قاعده در اواخر بحث جلسه قبل اشاره کردیم که بسیاری از اوقات انسان به نفی بدیها مستقیما نمیتونه اقدام بکنه. وقتی نتونستی به نفی بدیها و سلب اونها از روح خودت اقدام بکنی، چیکار کن؟ حرکت ایجابی بکن، خوبیها رو تقویت کن. دیگه مرور نکنم، این خیلی اهمیت داره، این روش شناختنش. حالا شما یه نمونه هم برای حرکت‌های اصلاحی فرهنگی در جامعه امروز خودمون مثال بزنید. بعضی جاهای ضرورت‌هایی پیدا می‌کنه این روش اصلاحی. بعضی از دوستان به بنده می‌فرمودن که مداحی‌ها و ذکر اهل بیتی که خوب نیست، روشاش غلطه، مضامین سبکه، شیوه ها نادرسته، اینها رو بیاید شما بکوبید و بزنید. و بنده عرضم این بود، حالا این یک سلیقه است شاید، گفتم به دوستانمون، بعضی از رفقای خبرگزاری بودن، بعضی از رفقای رسانه‌ای بودن، گفتم من یه همچین مصاحبه‌ای رو بذارید شرکت نکنم. گفتن چرا؟ گفتم شما سعی کاملتون رو انجام دادید برای انعکاس زیباترین روزه ها، تشویق کردید زیباترین اشعار رو، تحویل گرفتید بهترین روزخانان رو. جامعه ما الان جامعه نیست که نیاز به اون حرکت های سلبی داشته باشه. آخ با ویلا امام حسین و همه عبین بردن مداغ. فضا آدم یه وزن کشی میکنه، این نیست. گاهی یک بیت عالمانه عارفانه با دقت در یک غزلی، در یک قصیده‌ای می‌بینید، به خاطر همون یک بیت در کنار برخی از بیت‌های ضعیفش یه شاعری رو برید تشویق کنید، ازش تقدیر کنید، تو چه نوری داشتی، این الهام شده بهت. بعد خود به خود این الگو میشه. جامعه ما فرهنگ پذیره، نیست اینطور؟ درجه فرهنگ پذیری تو جامعه ما بالاست، روش های اصلاحی ما درست نیست. اینقدر محافل معنوی دارید شما که سخنرانی های اون محافل اصله، مردممون هم همینو میپسندن. اونا رو اینقدر انعکاس بدید، مثلا جلسات مذهبی که بدون هیچ گونه گفتگوی معرفتی برگزار میشه، خود به خود در حاشیه میره. ببینید اینا همون قاعده است، حرکت اثباتی. من زیبایی ها رو تقویت کنم، خوبی ها رو تقویت کنم. ان الحسنات یذهبن السیئات، جاء الحق و زهق الباطل. که خیلی ها منتظرن اول زهق الباطل بعدن آقای حق بیاد، نه، جا الحق و زهق الباطل. انقلاب ما دیدی 12 بهمن جا الحق، یه اشعره کامله طول کشید و زهق الباطل. این یک روش، این روش برای خودش جا داره، این روش برای اصلاح جهان لازمه. ببخشید که من دارم این بخش از بحث رو هی تقویتش میکنم و تکمله هاش رو زیادتر میکنم تا وارد بحث جدید بشیم، هیبی نداره، چون دوستان پیگیری میکنن بحث رو و ادامه میدن بحث جلسه قبل رو. این به این صورت گفتگو کردن اشکال نداره که هر جلسه ای رو ما نمیخوایم حتما یه بحث مستقل چیزی قرار بدیم جدای از مباحث قبل. این روش رو اون وقت در مقدم سازی برای فرج میبینید در روایات بهش عنایت خاص دارن. میفرماید قومی قبل از ظهور میان مقدم ساز ظهور میشن، شهید بهشتی اعلی الله مقامه الشریف حرف قشنگی داشت، می‌فرمود برای نزدیک شدن ظهور آقای امام زمان هیچ کاری مؤثرتر از این نیست که شما یک جامعه نمونه بسازید به جهان ارائه بدید. این حرکت اثباتیه. در دل خودش تو مقاطعی حرکت‌های سلبی هم داره. من به هیچ وجه اون حرکت سلبی رو نفی نمی‌کنم. کلمه لا اله الا الله هم یادم نرفته. ولی می‌خوایم به همه روش‌ها توجه بکنیم و یادمون باشه که اصلاح همیشه از یک روش، از یک شیوه بهره‌مند نمی‌گردد. در مقدم سازان ظهور می‌بینید که اونها نمونه ساز هستند، ارائه دهنده الگوهایی هستند که همین آنچه که شما در خاورمیانه می‌بینید همه نتیجه همین اصله. شما به عنوان انقلاب اسلامی هی بگو من به کاری به جهان ندارم، میخوام خودم خوب باشم. استکبار الان دیگه به صورت شفاف رسیده به این که ببین تو دشمن من هستی، تو موجب نابودی تمدن مستکبرانه میشی وقتی خودت خوب باشی و باشی. لذا او به یقین میداند مثلا این بحث هسته‌ای به سلاح هسته‌ای هیچ ربطی نداره. میگه این یک رشده و این رشد اگر اتفاق بیفته اون حرکت اثباتی برای اصلاح جهان رخ داده. این الگو رو چی کار کنه؟ در روایات اشاراتی که هست و تصریحاتی که هست اون قوم مقدم ساز ایرانیانن. تو به وضوح این رو نمیبینی؟ برای اینکه مصلح کل بیاد یه گروهی بیان خودشون خوب باشن. امام حسین وقتی میفرماید حیحات من الذله، یعنی من میخوام خوب باشم، دیگه نمیتونستن تحمل کنن حسین برای خودش خوب باشه، حتی نه اینکه بترسن از ابا عبدالله الحسین که الان میره اون وتر قیام میکنه پس بگیریم او رو به شهادت برسونیم. باور بفرمایید باطل بعضی وقتا نمیتونه حق و حتی حق با او کاری هم نداشته باشه به خاطر شرایط، و الا حقی که با باطل کاری نداشته باشه حق نیست، به خاطر شرایط نمیتونه تحملش بکنه و حدی که در عدم تحمل دچار خطا خواهد شد، اونجا لحظه های فتح خودش رو نشون خواهد داد، ننگ و رسوایی برای خودش برقرار خواهد کرد. یکی از روش‌های اصلاحی این است که آدم مثبت برخورد بکنه. من سال قبل اشاره کردم نمونه‌هایی رو به طور مشخص خدمت سروران خودم عرض کردم که مقام معظم رهبری من شنیدم که به برخی از مسئولین در برخی از مقاطع البته صریحا نمونه‌هاش رو ذکر کردم توصیه میکرد اونها رو به حرکت‌های اصلاحی ایجابی تو کار خوب خودتو بکن، دنبال تخریب دیگران نباش. و این چه اثری داشت؟ خیلی معنا داره، این خیلی خیلی حرکت عمیقیه. این تو جهان جواب میده، توی جان انسان جواب میده، توی جامعه مؤمنان پاسخ نده؟ حتما پاسخ میده. به این باید بیشتر اندیشید. منتها حرکت‌های اثباتی یه ویژگی‌هایی دارن، یه همت‌هایی میخوان که من اجازه بدید با شروع بحث امروز که اصل بحثمون رو میخوایم از این جلسه آغاز بکنیم تحت عنوان اصلاح اجتماعی متناسب با آنچه در جامعه ما میگذرد، تناسب این قسمت آغازین بحث با آنچه گفته شد را هم خدمت شما عرض کنم. بحث دو قسمت نیست، یه تتمه‌ای برای حرفای گذشته بود، این حالا خودش ربط داره به آغاز بحث ما. وقتی شما، البته میدونن دوستان ما چرا میگیم به اصلاح داریم میپردازیم، چون محرم است و ابا عبدالله الحسین فرمودن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، چون اقدام حسین در بیانیه او، در رسمی ترین بیانیه قیام او معرفی شده به عنوان یک قیام اصلاحی، ما دوست داریم در محرم، محرم را بهتر بشناسیم. لذا باید اصلاحاتی که یک رهبری دینی یا اصلاحاتی که دین برای یک جامعه یا اصلاحاتی از نوع اصلاحات حسینی را در محرم شناخت. این هم موجب میشه محرم را بهتر بشناسیم، هم این معرفت در محرم بهتر به دل می نشیند و در اندیشه انسان بست پیدا می کند به برکت محرم، چون این سخن محرم است، با خون حسین آذین شده، تزیین شده است. و اشک و سوز ما رو در اثر معرفت به او بیشتر می کند، انگیزه ما رو برای تأثیر به او بیشتر می کند. ما بی دلیل به امورات خودمون نمیخوایم بپردازیم، حالا فرصت محرم غنیمت به خودمون بپردازیم، نه خیر، فرصت محرم غنیمت به امام حسین بپردازیم. وای بر کسی که تعطیلات تاسوعا عاشورا رو بره یه خرابی گوشه خونش داره درست بکنه، الهی خونت خراب بشه، تاسوعا عاشورا رو برای درست کردن خونت میخوای بذاری؟ تعطیل کردن برای اینکه تو به حسین بپردازی؟ آقا ما میخوایم بریم مسافرت روستامون، اگه میتونی روز قبل نصفش مرخصی بگی برو، والله حرام باشه بهت که تاسوعا رو عاشورا رو تو راه بگذرونی. میگم بیام تا اونجا مثلا دور باشه طول میکشه، مگر اینکه وظیفه ای رو اونجا در علمکشی برای امام حسین به عهده داری بعد حالا میخوای بری. وقت محرم رو که آدم برای حضرت آیت الله العظمی بهجت خاطره ای رو نقل میفرمودن که یکی از علما به خاطر اینکه مباحثه درسش رو تو تعطیلات دهه محرم ادامه نداده بود، برای همیشه محروم شد از کار درسی. تو با توضیحاتی که ایشون به جزئیاتش میدادن، محرم طلبه ها درس تعطیل میکنن، میگه حالا این تعطیل من استفاده کنم عقب موندگی های درسی رو جبران کنم. اون یه وقتی رو بذار برای تعطیلات مثلا فرصت تحصیلی جبرانی. حالا سخنرانی ما هم همینطوره، ما محرمه میخوای من محرم حرف بزنیم، جای دیگه اونو درست بکنیم. و البته محرم همه جامونو درست میکنه، همه چیزمونو درست میکنه. در سخنان امام حسین شما غور کنید و در طول سال از هیچ معرفت دیگری برخوردار نشوید و فقط با معارف حسینی به اصلاح خود بپردازید، محرم همه چیز دارد، همه چیز دارد، همه چیز دارد. به اصلاح بپردازیم. اصلاح رو میشه به چند معنا گرفت. یکی وقتی که خرابی ها رو میخواییم اصلاح کنیم، یکی این که خرابی ای آنچنان در کار نیست، موجبات رشد را میخواهیم فراهم کنیم و موانع را برداریم، این هم نام اصلاح به خود میگیرد. یکی وقتی که میخوایم انقلاب کنیم، یکی وقتی که میخوایم نه اصلاحمون انقلاب نیاز نداره، اصلاحمون به معنای رشد، به معنای سرعت رشد را افزایش دادن، به معنای برداشتن موانع، کم کردن آسیبها، از بین بردن آفتها، اصلاح به هر دو معنا میاد. در نوشته‌ای که بسیار نورانی است در دل تاریخ و حیات بشر چنین نوشته ای را کمتر به خود دیده است و بسیار پر رمز و راز است، آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام خطاب مالک اشتر، وقتی اون نامه رو می نویسن که مشهور شده به نامه مالک اشتر، ابتدای نامه چهار هدف اساسی برای ولایت او بر می شمرن. یکی هدف اقتصادی، خراج جمع کردن. یکی هدف نظامی، جهاد با دشمنان، مرزها رو کنترل بکنه. یکی امارت بلاد و هدف عمرانی. و سومین هدفی که من آخرین برمی شمرم، استصلاح اهلش، اصلاح اجتماعی. هر والی، هر ولایت و حکومتی این امر اصلاحات رو به عهده داره. اصلاحات فقط به معنای تخریب گذشته یا حضور در وضع خراب برای تغییر نیست، بلکه مسیر تکامل به گونه ایست که اصلاحات میخواد. خصوصا رفقا در جامعه دینی اصلاحات یک ضرورت خاصی پیدا میکنه. دین یه خاصیتی داره، خاصیت خیلی عجیبیه، فرد و جامعه هم نداره ها. حالا انشالله تا آخر که بریم میبینید شما بسیاری از این قواعد فرد و جامعه ندارن. دین یه خاصیتی داره، از آب بدتر دین، مثل بدن انسان میمونه. آب تا یه مدتی یه جایی بمونه نمیگنده، از یه مدتی که گذشت گفت شد دو مدتی کم کم میگنده، سبزه میزنه، مرداب میشه، ولی بدن انسان تا متوقف بشه متعفن میشه. دین مثل بدن انسان میمونه. در زندگی فردیت هم در جایی متوقف بشی متعفن میشی، جامعه دینی هم متوقف بشه متعفن میشه. ای کاش دینی نبود. رسول خدا فرمود اگر گناه نکنی و بعد عجب پیدا بکنی، عجب توقفگاه رشد است. خوبه دیگه، هم یه کلمه خوبه دیگه، به دلت هم خطور بکنه، نگی اینجوری، به مامانت نگی، مامانت هم تو نگی، خوبه دیگه، همین به دلت خطور بکنه. همین لبخند منو ببینی تو دلت، یعنی بگی خوبه دیگه. پیامبر اکرم میفرماید ای کاش گناه ها رو ادامه میدادی، در اثر ترک گناه یه جوری توقفگاه برای خودش خود درست میکرد. دین یه خاصیت اینجوری داره، جامعه دینی هم اینجوریه. من البته عذرخواهی میکنم، خدا این بساط رو فراهم کرده، بنده بی تقصیرم، من فقط گزارش میدم. آقا این که خیلی سخت میشه، اون من گفتم عذرخواهی کردم از همه متدینین، دل من براشون میسوزه. هر کی مدعی شد باید بوده تا آخر عمرش. حزب اللهی الان اگر اندازه‌هاش در حد حزب اللهی 20 سال پیش باشه، این که فاجعه است. جامعه دینی اصلاحات به معنای رفع مانع برای رشد نیاز دارد، حتی در وضعیت خوب. یکی از دلایلش اینه که اصلا جامعه دینی شده، دینی که شد باید وضعش بهتر بشه، وضعش بهتر نشد این نهایت فساد است، این نهایت تباهی است، این خیانت به دین است، ای کاش بی دین بود. این حرف رو باید زد. دین یه خاصیت اینجوری داره. من از همین قاعده استفاده کنم یه نمونه عجیب به شما بگم. جوان سنت گریز است، یه کمی اذیتش بکنی سنت ستیز است. جوان را خدا این گونه خلق کرده است که میخواهد متفاوت باشد. جامعه دینی هم از این قاعده مستثنا نیست. جوانان جامعه دینی هم سنت گریزند، اذیتش بکنی میشن سنت ستیز. در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ سنت چه دین باشد چه هر چیز دیگری، جوان سنت ستیز است و این فطری اوست، جبلی اوست، باید تحقق پیدا کنه، تجلی پیدا کنه. تویی که دین سنت جامعه تو بوده است یا بخشهایی از دین در سنتهای جامعه تو نهادینه شده است، یکی از دو راه را در پیش داری. مقابل سنت گریزی جوانها اگر دین تو قرار بگیرد، یکی از این دو وضعیت پیش خواهد آمد: یا جوانی نسل نو وضعیت گذشته اگر دین تو هم باشد به کناری خواهد زد و اون رو دور خواهد انداخت. ما جوونی که ببعیوار و مقلدوار زندگی بکنه نمیخوایم. فکر نکنید عافیت طلبی مسلمانی به این است که ما دوست داشته باشیم جوانمان آسته برو آسته بیا، مثل یه مرد 40 ساله، پسر 18 ساله، دختر 18 ساله با احتیاط عمل بکنه، هرچی با بوننش اقدام کردم هم همونجوری اقدام بکنه. این زندگی ببعیوار رو خدا خواسته که خیلی از پدر مادران میخوان؟ بچه آسته برو آسته بیا، اما ما پیشنیان خود خطا نکنید، جوان ها جوانی کنید، آقا جوانی کنیم، سنت ها رو بزنیم کنار که میدونی که چی میشه، که سنت های ما خوبه، نماز جمعه است، روزه است، رمضان است، محرم است. خب یا اینا رو میزنیم کنار به حکم سنت گریزی خودت، بی وجدانی نکن، یا در این سنن، در سنن پیشینیان لایه های نوتر و عمیقتری پیدا می کنی که پیشینیان تو انقدر عمیق آنها را درک نکرده بودن و تو بهتر از گذشتگان خودت دینداری می کنی. اگر دین تو لایه های عمیق و نهفته و ناگفته ای دارد که هنوز پیدا نشده است و شما پیشینیان مانند جوانان فردا و امروز آن را درک نکرده اید، دین تو در این جامعه باقی خواهد ماند. اگر دین تو لایه های عمیق ندارد، محکوم به سنت شکنی، سنت گریزی و سنت ستیزی جوانان تو خواهد شد، مگر اینکه اونها رو استعمار بکنی. اتفاقی که الان داره تو جامعه ما میفته، من جلسات معرفتی رو تو جوانها شرکت میکنم که والا به خدا تو دفاع مقدس اینجوری نبود، کمن و کیفن جلوتر رفته جامعه ما از دو دهه پیش. چه مقدار؟ یکی از بحث‌های اصلاحات اجتماعی این استش که انسان شاخصها رو درک بکنه، ارزیابیاش حساب شده باشه. بحثشو نکردیم، ادعا نمی‌کنم، فقط خواستم گزارشی اجمالاً عرض کرده باشه. این یکی از ویژگی‌های جامعه بشری است که وقتی جامعه دینی شد محکوم به تکامل میشه، محکوم به رشد میشه. و اگر در جامعه رشد دین و دینداری و دین باوری جلوش گرفته بشه، یعنی اینکه اون دین عمیق نیست. آقا تو نماز بابا ننت رو یا میندازی دور یا بهتر از بابا ننت نماز میخونی، ولی جوون نیستی. بنده هم در مقام این بحث مسئول تربیتی و فرهنگ جامعه که نیستم قصه بخورم میگم کدومش بشه. من فعلا در مقام این بحث دارم طرفداری از اون ویژگی جوانی میکنم. معنا نداره تو مثل بابات نماز بخونی، و جوانی تو کجا انداختی؟ غیرت جوانی کجا رفت؟ معنا نداره تو اندازه مامانت دینداری بکنی. همین طبیعیه تو خونه جوانترا بهتر مقیدن به نماز از بزرگترا، این طبیعیه. و توی همچی شرایطی بعضی از نادونها گسست نسلها رو مطرح میکنن، نه گسست و معناشو میفهمن، نه نسل و معناشو میفهمن. این قاعده است، این قاعده حاکمه. زمان دفاع مقدس همه جوانترهای مذهبی از خانواده های مذهبی جلو زدن رفتن شهید شدن. من چند تا پدر شهید دیده باشم که به من گفته باشه پسرم من بهتر بود. خب پسر همینجوری میشه دیگه. این یک ضرورت برای جریان رشد، این یک ضرورت برای جریان رفع مانع برای رشد، این یک ضرورت برای همیشگی بودن حرکت اصلاحی. توقف نداریم، جان دینی، جامعه دینی توقف نداره. وقت اصلاحات به معنای رشد براش چقدر حیاتیه؟ دو تا دلیل عرض کردم، یکی به دلیل نسل نو و پویایی جامعه، و دیگری به دلیل طبع دین که اگر هر کجا از اون درش متوقف بشی خراب شدی، رفتی داغون شدی. این برای جامعه و فرد فرقی نمی کنه. لذا یک جامعه دینی براش اصلاحاتی قابل تصوره که این اصلاحات مدام باید صورت بگیره و مثل یه امر خطیر باید بهش پرداخته بشه. خطر نابودی در بر داره. جامعه دینی رشد نکنه خطر نابودیش هست. جوان امروز اگر عمیق‌تر از جوان دیروز حجاب نداشته باشه، نابودی حجاب رو من به شما مژده میدم. جوان امروز عمیق‌تر از جوان دیروز نماز نخونه، از بین رفتن نماز رو بهت مژده میدم. چرا مژده میدی؟ چون حیفه، حیفه حجاب و نماز در جامعه ایستا باقی بمونه. حیفه حجاب و نمازه. جوانان یک جامعه حسینی اگر بهتر از پیشینیان عزاداری نکنن، اون عزاداری از اون جامعه رخت برخواهد بست. و شما میبینید که همین گونه است و دوام ما به نسل نو است. اصلاحات به معنای رشد برای ما حیاتی است. فداتون بشم، خواهش میکنم، خواهش میکنم هیچ وقت اینگونه نباشیم که دویدن رو به این دلیل، دویدن، سبقت گرفتن، سرعت داشتن رو به این دلیل با این انگیزه انجام بدیم که بگیم یه گرگی پشت سرمون میخواد ما رو پاره کنه پس در بریم مثلا. نه، یک قله‌ای هست جلوت که اگه بهش نرسی سقوط میکنی. رو به جلو انگیزه پیدا بکنیم. اگر به این قله نرسی نابود میشی، خودت خودتو نابود کردی. این خاصیت دینه. جالبه نیست؟ چطوره؟ البته نمونه برای تقریب به ذهن، استدلال نیست، این تعلیل نیست، تشبیه هست. نگید آقا چه تعلیلی آورد. نه، من میدونم، دارم تشبیه میکنم. شما مثلا ورزش نکنی، حالا توی در مثلا هم که مناقشه نیست، ورزش نکنی بدنت میپوسه. این طبیعت رو ببینید، این اصل طبیعی رو. میشه مفصل‌تر از این در این باره گفتگو کرد، مقام کلام اقتضا نمیکنه. اصلاحات رو میشه به چند معنا گرفت. پس وقتی ما اصلاحات رو به چند معنا میگیریم، اصلاحات در جامعه ما به دو دلیل، حتی از اصلاحات و قواعد اصلاحات حسینی هم استفاده خواهیم کرد ها، شما یادتون باشه. من اینها رو در حرکت اصلاحی امام حسین به شما نشان خواهم داد. حرکت اصلاحی امام حسین، فقط اون ناحیه یزیدش رو نبین، یه جاهای زیبایی داره. خب حرکت اصلاحی امام حسین، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، رشد کجاش بود؟ شما بگو همین الان نقدان نقدش کنیم، اینو معطلش نکنیم، بعدن انشالله میریم دورش میگردیم، سینهش رو میزنیم. یه شب تا صبح عاشورا آدم برای همین مفهوم سینه بزنه. هزاران میلیونها بیت شعر باید سروده بشه. قفلت هم میشه. خیلی عجیبا، از واضحات کربلاست، از مسلمات عاشوراست، ازش قفلت میشه. اصلاحات از نوع رشد در جریان حرکت اصلاحی ابا عبدالله حسین کجا بود؟ من خودم بگم، همجور نگاه میکنیم. آقا امام حسین میخواست یه زخمی رو جراحی کنه، یه قده سرطانی رو چی بکنه، خراب شده بود میخواست درست بکنه. آقا حالا این بودش هم فکر کن، اون بودش بود، این بودم دوش داشت یا نداشت؟ امام حسین، ای فدای امام حسین، ای فدای روزه امام حسین، ای فدای گریه‌ای برای امام حسین. که من چقدر آخه به دوستان خودم، به رفقای خودم، به سروران خودم بگم تمام معارف تو روزه های ماست، که نزدیک آدم بگه ببین فقط جلسه روزه باشه، سخنانی هم نباشه قبوله. نزدیک آدم اینو بگه. ولی خب حیف، آدم رو روزه ها فکر نمی کنن. مثل تدبر نکردن در قرآن میمونه، تدبر در این قرآن ناطق نمی کنن. این قرآن شرح شده است، شرح داده شده است. روزه قرآن شرح داده شده است. ابا عبدالله حسین در حرکت اصلاحی خودشون
چگونه تحقق بخشیدن حرکت اصلاحی رو به جلو و رشد را. عصر تاسوعا، غروب تاسوعا، شب عاشورا شد، تمام پیمان ها بسته شد، تمام قرارها گذاشته شد. ابا عبدالله الحسین رو یکی از یارانش اطراف خیمه ها یافت. روزه می خونم ها. کمی با او گفتگو کرد، از اون گفتگو بگذریم. بعد حسین فرمود امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، من امشب میخوام به خیمه خواهرم زینب برم، با من کاری نداری. میگه تا دم در خیمه حضرت زینب مشایعت کردم حسینو، رفت به خیمه، من کنار گرفتم، داشتم میامدم شنیدم که زینب به حسین گفت حسین به یارانت اطمینان داری فردا؟ و بعد حسین فرمود زیر آسمان کبود چنین یارانی برای کسی دیده نشده است. هلال میگه من رفتم حبیب رو صدا زدم، گفتم حبیب بیچاره شدیم. من نمیخوام این داستان رو همش رو الان بگم. بیچاره شدیم، بیا بریم اعلام وفاداری بکنیم، زینب نگران ماست. آمدند و چه کردند و داستان چیه بماند؟ چرا به این قطع از عاشورا، به این روزه اشاره کردم؟ چون حسین یارانی را به کربلا آورد که امیر المؤمنین چنین یارانی نداشت، پیغمبر اکرم چنین یارانی نداشت. پیغمبر اکرم یارانی داشت که سر غنائم با او دعوا می کردن، پیغمبر اکرم یارانی داشت که از جنگ فرار می کردن و در بهترین جنگ ها مثل جنگ احد پیغمبر آنان را نفرین می کرد که فرار نکنید و فرار می کردن. امیرالمؤمنین زخمهایی از یارانش خورد، لذا یه حرکت اصلاحی اینه که یار نشون بده حسین، بگه در تاریخ صدر اسلام این افتخار باقی بمونه، یه مش یار خوب بیسته بدون ذره شائبه و خرابی هم داریم. این هم جزء اصلاحات حسین. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. هنوز ما یه پادگان سرباز خوب نشون ندادیم که سر غنیمت با مولای خودشون نجنگن. جانم به عباست حسین، جانم به اصحابت آقای من. کربلا کجا؟ دیگر نبردهای صدر اسلام کجا؟ نام نبرم. کربلا کجا؟ یاد چی افتادم میگم کربلا کجا؟ اصحاب ابا عبدالله الحسین میان سال و جوان و پیر بودن، ولی بنی هاشم همه جوان و نوجوان بودن. تا یکی از این پیر مردهای اصحاب باقیمون اجازه ندادن یکی از بنی هاشم برن تو میدان. برادر عباس میخواست بره، حبیب میومد میگفت ما مردیم، شما بچه امیرالمومنین، شما برید کنار، ما اول باید برای شما قربانی بشیم، ما فدای شما این. این هم اصلاحه، این هم رشته. حیف بود حسینی همچین نمایشگاهی تو کربلا نمیزد برای دین اسلام، همشو میذاشتیم برای آینده. حیف بود، حیف بود. آید به جهان اگر حسین دگری، هاشا که برادری تو عباس آید. حیف بودشون نمیداد اوج رو. دوستان تناسب این قسمت آغازین بحث اصلاحات که سر معنای اصلاحات وایسادیم با بحث قبلی رو یه دقتی دارن دیگه، اون حرکت ایجابی با این چه تناسبی داره؟ پیوندها رو دریابن؟ این اون ابعاد کربلاست که همیناش ما رو کشته. حسین، عباست ما رو کشته، حبیبت ما رو کشته، یاران تو ما رو کشته. چه کردن یاران ابا عبدالله الحسین؟ چه کردن؟ با یاران امیرالمومنین مقایسه کنید، با فراریان از جنگ پای رکاب پیامبر مقایسه کنید، پس اصلاحات به دو معناست، هر دو معناش لازمه برای جامعه ما. برای جامعه ما کدام معنا لازمه؟ الان اصلاحات برای جامعه ما به معنای دوم لازمه. بنا نیست یه چیزی رو خراب کنیم بعد جاش یه چیزی رو درست کنیم. بناست رشد بدیم. این تیکه حرف من پیرمردون است. ظاهرش سنت شکنانه نیست، محافظه کارانه است، ولی با جرأت و جسارت عرض می کنم. این رو باید جوانها علمش رو به دوش بکشن. جامعه ما به کدام نوع از اصلاحات نیاز دارد؟ به حفظ داشته ها، تقدیر از دارایی ها و تکمیل آنها. ما به تکمیل کننده ها نیاز داریم. ما راه غلطی دارو نرفتیم که کسی بخواد اصلاحات کنی راه رو خراب کنه. آقا میخوام برم اوضاع رو درست کنم. برو خودت درست کن. تو خود خرابی این اوضاع هستی. این راه نورانی که پشت سر گذاشتیم، این خون جگرها که بر زمین ریخته شده، اینها رو لگد میزنیم که حالا مثلا دو تا نکته مثبت به ذهنت رسیده. به خود درست کن. آخه این هم یه چیزیه دیگه. اشترومو چنگ تخته کردن یه چیزیه خودش. البته دنبال نمونه اجتماعی این بحث من نگردید. این تو عرصه سیاسی اجتماعی جامعه ما الان نیست. رفعی نکنید من روزنامه ژورنالیستی دارم تیکه میندازم. من از حاشیه زدم تیکه نفهم بدم میاد. من بحث نظری دارم میکنم. ممکنه یه زمانهایی این حرفها بوده. الان مرده اون حرفها. ما نوع اصلاحاتی که میخوایم یک پایه داره. نمیخوام بگم بیس اون، فونداسیون اون، یک پی داره. پی این اصلاحات ما شکر داشته هاست و شکر یکی از کمبودهای اساسی فرهنگ جامعه ماست. کسی که بلد نیست شکر بکنه خدا رو برای نعمت، حق نداره تقاضای نعمت جدید بکنه. هل نجازی الا الکفور. میفرماید آیا من مجازات می کنم کسی غیر از ناسپاس را؟ می شود من کسی را مجازات بکنم غیر از ناسپاس را؟ جوانهایی که می خواهید طرح نو در اندازید، مثل قدیمی ها، مثل همکنونی های جامعه ما نباشید. و قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان سپاس گذار خدا. شکر را در این فرهنگ نهادینه بکنید و این اولین قدم اصلاحه. مردمی که بلد نباشند شکر بکنن مستحق نعمت جدید نیستن که محروم از نعمت قدیم هم خواهند شد. کلاس شده برای خودش. نق زدن کلاس شده. جوونا به عرصه بیایید. فرهنگ عامه در اثر نهادینه شدن رفتار ناشکرانه و دهان گشودن به نق زدن‌های عامیانه می‌داره می‌پوسه. این خلل و فرج رو کیا می‌خوام پر کنم؟ جامعه ما به حرکت اصلاحی از نوع دوم احتیاج داره، یعنی رشد. و رشد یعنی پا گذاشتن رو نردبان قسمت بالا. تو حق نداری پایه های نردبان رو ببری بری بالا. هر کی میخواد توی جامعه ما کار اصلاحی بکنه، جوان در فرهنگ جامعه میخواد کار اصلاحی بکنه، حالا باید فرهنگ هم انشاءالله شبای بعد نقشش و جایگاهش و ظرفیتش رو در حرکت اصلاحی جامعه خودمون بحث بکنیم. به داشته ها باید تکیه بکنه. پایه های نردبون رو میخواد بره ببره و بره پشتبون. اون دیگه به پشتبون نمیرسه که.
بعد همینجا من منتقل میشم به فرهنگ شکر. چند تا روایت براتون بخونم، مبانیش رو خدمت شما عرض بکنم. یک، جامعه ما جامعه شیعی و مؤمنانه است، لذا در ارتباط با جامعه شیعی شما هیچ نگرانی نداشته باشید، باید امیدوارانه تو این جامعه زندگی کنید و وضع رو جلو ببرید. کفر است کسی بگوید به صورت مطلق وضع خراب است. اگر خرابی و اوضاع رو بشینی تو بشموری، یقینا من بیشتر از تو آمار خواهم داد، ولی این عین کفر و ناسپاسی است که انسان به گونه این مطلق عبارتی را بیان کند و بگوید اوضاع خراب است. این جامعه اصلاح نمیشه. روایت براتون بخونم. امام رضا علیه السلام میفرمودند که امام صادق علیه السلام مدام میفرمودند. امام رضا فرمودند، امام صادق علیه السلام مدام میفرمودند لا تعجلوا على شيعتنا ان يذل لهم قدم تثبت لهم اخرى. از جامعه شیعی نگران نباشید، در قضاوت درباره خرابی های اونها عجله نکنید. یک قدم جامعه شیعی خراب بردارد، قدم بعدی رو درست خواهد کرد با یک روحی مثبت. مبنای اعتقادی نظریه است دیگه، این حالا قول جدیدی ها بگیم نظریه، سخن امام که نظریه نمیشه، نه حقیقته. مبنای نظریه بحث ماست، ما فرض اون اینه که هر چی خرابی تو مون داشته باشه خودکار درست خواهد شد. پس شما چرا داری اصلاحات میکنی؟ برای اینکه تسریع بکنی. طول کشید. حسین هر چی کشید تو یک روز بود و زینبش یکی دو ماه. آقایی پشت پرده غیبت هزار سال است منتظر است. میخوایم زودتر کارا جلو بره. طول کشیده. مظلومان زجه میزنن. میخوایم به رشد بپردازیم. در روایت دیگری داره که می‌فرماید اگر جامعه دینی، دو تا دلیل عمده نظری میخوام برای شما بیارم خارج از واقعیت‌های جامعه، بعد برو عقل الحمدلله داری تطبیق بده. جامعه ای که به امامت یک ولی عادل اداره میشه، نگران اوضاعش نباشید، خرابی‌هاش اصلاح خواهد شد. اینم یه اصل کلیدی. یکی از دوستان ما میگفت جامعه ما نواب صفوی نداره یا کم داره، یه چیز شبیه به این. گفتم شما هم قاطی کردی، مثل این که نواب صفوی ما رژیم طاغوت بود. قاطی کردی، یه چیز خوبی شنیده. نواب صفوی مال شرایطی بود که تو اون شرایط جز با اون شیوه نمیشد اقدام کرد. مثلا نمیخوام وارد بحثش بشم، رژیمی که دارای یک ساختار ولائیه، رژیم اصلا نمیشه گفت، رژیم به نظام غیر قابل قبول میگن. یکی میگفت رژیم جمهوری اسلامی، گفتم رژیم نگو، گفت نظام. رژیم نظام جمهوری اسلامی با رژیم طاغوت مقایسه میکنه، آدم دل بغض گلوشو میگیره. من اینکه اون همه اون تعداد شهید قطع به خون افتاده تو جبهه های نبرد، دمه فی بغض گلومو میگیره. تو لگد زدی به خون شهدا که دنبال نواب صفوی میگردی؟ بفهم چی میخوای بگی. نه، منظور اون اینه که اون قرار آدم مخلصی باشه. خب اون همه آدم مخلصی باشه، الان اول شکر میکنه بعد نق میزنه. دنبال مخرب میگردن، مثل که تفریق تخریب چی بوده ها. چه فرهنگیه؟ چه خبره؟ فعینت از عبون. شما خودتون افرادی که اینجا نشستید، تو چند تا جلسه نشستید که این عبارت ذکر شده
مطلقا گفتن اوضاع خرابه، ساکت شدی هیچ حرف نزدی. توبه کن امشب تا مجازات نشیم. خدا که شوخی نداره، نوکر شما که داره با شما حرف میزنه شما رو چاپلوسی کنه، مردم خودش رو چاپلوسی کنه، عیب پوشی کنه. نقل محفله مثل قند شیرین میکنه، آدم حرف مفت بزنه. جوانهای انقلابی به داد برسید. هل نجازی الا الکفور. در یک روایتی میفرماید خدا وقتی که یه جامعه ای رو خیرش رو بخواد چیکار میکنه؟ اذا اراد الله به قومن چیکار میکنه؟ الهمهم الشکر، شکر به اونها الهام میکنه. یکی از شاخصهای سلامت جامعه است، بلدن سپاسگزاری کنن، بلدن شکر بگن. الان یه شرایطی رو تو جامعه پدید آوردن که آقا اگه کسی شکر دارایی ها و نعمات موجود بکنه این اسمش محافظه کاره. این وقت محافظه کار یعنی چی؟ حال محافظه کار من که نمیخوام قبول بکنم اون اصطلاح به این رفت پیدا میکنه. ما اصلاحگری رو مثل که چند دقیقه هنوز عرقمون خوش نشد داشتیم صحبت میکردیم، میگفتیم ما رشد نکنیم این مرگ ماست، ای کاش در این راه نبودیم. اینه که با هم صحبت کردیم که، ولی الان داریم با هم صحبت میکنیم دیگه، ادامه همونه. این حرف کلاس شده این که آدم کفر بگه. این کلاس رو بشکنیم. میخواستم میگم بشکنه دست اون ژورنالیسمی که این فرهنگ رو تقویت کرد تو جامعه در دهه گذشته. دیگم خواهان دارم نفرین که نمیاد بکنه که انشالله همه اصلاح بشه. اون وقت باید دو تا صدا میبینید تو این مملکت تو این 30 سال گذشته شاکرانه ترین صداها بودن. شما میدونید من چاپلوسی نمی کنم در زدن این حرفا، چون نه یک ذره به عزتم افزوده خواهد شد، نه یک ذره به راحتم، نه یک ذره به مالم. یکی حضرت امام مدام تو اون 10 سال یه صدایی داشت میگفت مردم قدر بدونی، خوبی ها رو هم ببینید. یکی 20 سال نایب امام زمان مقام از این رهبری، و در این گفتن معمولا تنها. میدونیم ما به کجا رسیدیم؟ میدونیم ما کجای عالمیم؟ من یادم پدرم آخوند بوده تو تهران، من یادم یه روحانی تو تهران راه میرفت چی کار میکردن. حالا همه عالم میدونن 3 روحانی خاورمیانه که مرکز ثقل سیاسی عالم رو دارن اداره میکنن، هر 3 شیعه، سید اولاد پیغمبر. تو میفهمی ما کجاییم؟ جهانیان قدرت ندارن ما رو نابود بکنن. تو میبینی ما از همه قوی ترین. حاج عیسی برگشت به من یه خاطره گفت، رفتم پیشش، حاج عیسی خادم حضرت امام، رفقا من دارم سر یه چیزی داد میزنم، شما الان من یه نظر بدید. الان وسط صحبت، شما قبول دارید که عنصر شکر در فرهنگ جامعه ما ضعیفه؟ آه همه قبول دارن؟ اونایی که کلش تکون نمیدن قبول ندارن؟ همه تکون میدن. کلاس نداره فرهنگ شکر. گفتم این حرفا پیر مردونه است. مگه تو نگفتی که اصلاح از این نوع یعنی رشد؟ خب قدم اول برای رشد گفتم. چرا این نوع رو ما تو جامعهمون میخوایم؟ چون تو جامعهمون دارایی‌های خوب زیاد داریم. چون جامعه شیعیه، جامعه ولاییه. بعد چقدرم جلو اومدیم، جوانای حزب اللهی، جوانای مذهبی، جوانای میهن پرست، تو رو خدا نمایشگاه بزنید تو 30 سالگرد انقلاب. یا ابا عبدالله تو شاهد باش من اینجوری عرض زدم، روز قیامت دستمون بگیر. من بیرگ نبودم، بی غیرت تو مجلس تو نیومدم. هر که میخواهد بگوید، هر چه میخواهد. آقا فلانی حکومتی عرض زد، ولمون کن تو رو خدا. عایشه برگشت به عمار یه حرفی زد، آی عمار ناراحت شد، جیگرش سوخت، گریه کرد. عمار یاسر بعد از جنگ جمل اومد از علی سخن گفت، عایشه یه نیشی بهش زد، گفت خب پیروز شدی، طرفداری از رئیست میکنی دیگه. آقا عمار آتش گرفت، گفت نه، من به حق سخن میگم، من چیکار دارم به اینکه علی حاکمه یا نیست. و پیامبر اکرم قبلا گفته بود عمار با حق است و حق با عمار است، هر جا حق برود عمار آنجاست. اینگونه باشی حرفت زل کن، آزاده باش. آقا مردم نمیپسندن تو اینجوری صحبت کنی. نپسندن مردم، من تو قبر من جواب بدن جای من. رفتم پیش حاج عیسی تو بیت از امام، گفت من همین الان یه خاطره یادم اومد بهت بگم، خواستم بگم. گفت حضرت امام داشت پیاده روی میکرد، حاج احمد آقا این مال 25 سال پیشه، اون الان نیست، الان خیلی اوضاع بهتره. گفت همه عالم میدونن الان بهتره، صهیونیست هم میدونن الان اوضاع اون بهتره، آمریکایی هم معتقدن بهتره، حتی این دیگه نقش عباسی شه، ولی من از 25 سال پیش برای شما خاطره میکرد. ای خدای ابا عبدالله حسین، تو شاهدی، من میخوام روزه خون حسین باقی بمونم فقط و به هیچ کار دیگه اقدام نکنم. دارم یه حرفا رو میزنم، میترسم یه حرفا نزنم روزه رو ازم بگیر. به خاطر هیچ منفعتی تو نظام جمهوری اسلامی حرف نمیزنم. میگه که حاج احمد آقا داشت بحثی رو تو شورای امنیت مطرح میکرد که حق به تودارای شورای امنیت که بهشون اصطلاحا میگن ابر قدرت، اینا کدوماشون نسبت به این موضوع نظرشون چیه، فلان موضوع اونجا رأی میاره یا رأی نمیاره، یه بحثی میکرد. امام هم گوش میکرد. ایشون گفت، آسلم آقا گفت امام این ابر قدرت ها فرانسه، مثلا انگلستان، آمریکا، اینجا یکی که شمرد، بعد یه دفعه تموم که شد امام بایستاد ایران رو چرا نشمردی؟ حاج احمد آقا که خندش گرفت، خب حالا ما که حق به تو، ولی ما اول قدرتیم. گفت خب بله ما. گفت خب بگو. گفت خب و ایران. گفت حالا ببین، قدم از قدم برنداشت، بایستاد، بگو، بگو ما اول قدرتیم. بعضی چقدر حقیرن، بابا ما بدبختیم، ما مملکتمون، ما فقط یه بدبختی داریم، اونم خود تویی. که این همه خوشبختی ها رو نمیبینیم. من که حالا جدا نکردم بگم کجا عیبمونه، کجا حسنمونه، بعدا میریم جدا میکنیم. ولی کور باشه الهی کسی که نعمتایی که خدا بهش داده تو این وضع اجتماعی الان با همه مشکلات نبینه. البته بد باید که هم خور باشه، بینا بشه، بینا تر بشه، چشم ضعیف، عینک گیرش بیاد، چی بگم بالاخره، ولی یه چیزی باید بگم دیگه، نمیشه که این دل صاحب مونده آروم نمیشه.
ناسپاسی بد چیزیه. ما تو چه جامعه ای هستیم؟ حق نداره کسی که بلد نیست محسنات رو بشموره، عیبها رو بشموره. به تو چه ربطی داره؟ هر نوجا آقا این روایت یادتون باشه، اینو بنویسید یه گوشه ای، برای کل زندگیتون به درد میخوره. میخواید خدا بلا به سرتون نیاره، تو زندگی داغونتون نکنه، اینو یادتون باشه. هل نجازی الا الکفور، حال کامل روایت جایی خواستید براتون خواهم آورد. آیا مز ما جز آدم ناسپاس کس دیگر رو مجازات میکنیم؟ خدا من رو مجازات نکن، خود ناسپاسی نکن. شکر در منظومه معارف ببینید جایگاهش کجاست. بگو قبلی و من عبادی از شکور. ما میخواییم به قلده برسیم، تو قلده کم آدم جا میگیرن. من دوست دارم شما گریه کنهای عبا حلال حسین امده غنیل باشید. خدا فرمود کم میتونن شکر گذاری بکنن. رفقا ما نباید مشغول بشیم به ملت ناسپاس تو فرهنگ عامه. خوبی های این مردم رو نمیشه نادیده گرفت، ولی کاستی ها رو باید بهش اشاره کرد. بعدی که کمترینم میتونم کاستی ها رو بگم. بزرگترهای خیلی وقتا نمیگن، حیا دارن، نجابت دارن. هیچ وقت شما از زبان امام و مقام معظم رهبری به سهولت عیب این مردم رو نمیشنوید. اونها شیره پیامبرانگاهی رو دارن، اونها سفارش امیرالمومنین به مالک اشتر رو اجرا میکنن، اونها رهبران جامعه. ما خودمونیم، ما با همین، ما همسایه این داریم زندگی میکنیم. در این بار سخن فراوان بگذاریم، خواهش میکنم این ناتمام بگذاریم، باش کار داریم، خواهیم کار بودی با این قصه برخورد بکنیم، خودش میشه اولین قدم برای اسلام. ضمن این که مقدمه است این بحث برای پذیرفتن اون معنای دوم اصلاح که منظورمون رشده، رشد یعنی چونی سیبه داریم. بنده از همینجا من همیشه بگم آیا آدم بزرگتری باید بگیم مثلا من دست شما رو میبوسم اگه این کار بکنم، مثلا من دست کسی رو ببوسم اون چه حضبی داره براش؟ حالا از باب رفاقت نوکرتم. ببین این تنبیه میده 30 سال انقلاب تو یه آماری از خوبی های این انقلاب این مملکت وردار داداش کن. به 4 نفر بگو جز به شاکران به اصلا به خاطر شاد باش. فداتون بشم بعد معنوی قصه رو بگم، با این محمل به کربلا بریم. در خونه خداوند متعال رفتی، خواستی اظهار عجز کنی، خواستی عیبهای خودتو بگی، حق نداری زیاد نمایی کنی. حق نداری خوبه خودم باید بگی. ای آج آقا ما شنده بودیم، ما باید بگیم فقط بگیم غلط کردم. خب اونو که میگی کنارش خوبیات هم میگی. خیلی خوبی ها داری، حقا داری اون رو پنهان کنی. دعای کومه نگاه کن، امیرالمومنین خوبی های خودش رو فراموش نمی کنه. میگه خدایا من مساوی هم که به ذکر تو مشغولم با کسی که به تو کافره. من رو با دشمنان خودت تو یه جا میخوای عذاب کنی، من دوست تو هم. وقتی از جهنم ذکری به میان می آورد و عشق می ریزد، بعد شروع میکنه به خوبی های خودش. این ادب دعاست. تو در خونه خدا هم حق نداری برای خودت سیاد هم این کنی. تواضع بی حساب کتاب که نداریم، تواضع هم حساب کتاب داده. دعای عرفه یک سومش شکر فقط. گرچه خوبی های خودش هم به خدا نسبت میده، ولی شما تو دعا در اوج مناجات سیاه نمایی نداری. بعضی از دعاها که قرض شکره، اصلا قوغاست. من میخوام اونجایی رو بگم که تو عیبای خودتو میخوایی بشموری که باید بشموری. کسی تا به گناهش اقرار نکنه اصلاح نمیشه. و این یکی از اصلهای اصلاحی که در آینده انشاءالله خواهیم دید. والله ما ینجوم نبدن به الا من اقربه، نجات پیدا نخواهد کرد از گناه الا کسی که اقرار کنه، بگه خدا من این عیبو دارم، قبول آقا غلط کردم، بلا نجات پیدا نمی کنه، قسم به خدا می خورد. ولی تو همونجا خوبی های خودش رو میگه. قربون زبون خوشگله ما رو صد شاد بدم، صدا میزنه خدایا من اگر کودکی از گناه هم خبردار میشد گناه نمی کردم، ولی تو خبردار شدی گفتم ای نمی گناه کردم. خدایا این یعنی تو پیش من از کودکی کمتری؟ خدایا نه به خودت قسم، تو از یک کودکی خیلی بزرگتری، پس چرا کودکی را رعایت میکنم تو را رعایت نمیکنم؟ از بس خدا تو مهربان، من به کرم تو عارفم، کرم تو به من جسارت داده، پس ببین من به کرم تو امیدوارم، به این خوبی من دست منو بگیر. دیگه آدمی که اینجوری گناه بکنه جا نداره یه خوبی در بیاره توجیه کنه، ولی خوبی رو آخر ذکر کرد. چقدر دیگه مونده به کربلا؟ رسیدیم مطلب رو آخرین جملاتش رو بگم. بوی کربلا روزه به مشاهد میرسه. امیر المؤمنین تو دعای کمیل اینقدر اظهار عجز میکنه پیش خدا، بعد دفعی از اون ذکر جهنم سر بیرون میاره، حرف آخرش رو میزنه، صدا میزنه خدا من گیرم عذاب تو رو تحمل کنم، و کیف اصبر و علی فراقک، من چجوری دوری تو رو تحمل کنم، تو میدونی من تو رو دوست دارم، تو یه همچی کسی رو بخوای عذاب کنی، و کیف اصبر و علی فراقک. بعد یه جمله دیگه بهش اضافه میکنه که به زبان فارسی ما میشه خدایا من چجوری تحمل کنم دوری از حسین تو رو، منو میخوای با دشمنان حسین، با اونی که تیر به گلوی علی اصغر حسین زد یه جا عذاب کنی، من دلت میاد، من اینم، من گریه کنم حسینتم، من خوبی دارم خدا، من حب حسین تو دلم دارم، به من نگاه کن. و اتفاقا رفقا بس چقدر تناسب داره با محرم، تنها خوبی که اولیاء خدا به جرأت ایستادن در محضر حضرت حق، سرشونو بلند کردن و گفتن و عجبم نیست، ریا هم نیست، حب الحسین است. هیچ عارفی نگفته سجاده منو با من به خاک بسپرید، اما اون عالم بزرگوار یه شیشه آبی رو داد به دست بچه‌هاش، گفت اینو با من تو خاک قبر بگذارید. گفتن این چیه؟ گفت اشک برای ابا عبدالله الحسین الخدر، گریه میکرد برای حسین، من گریه کنه حسین میتونم، آقا منم نزن، میزنم، من با حسین تو منم میزنم، چون خدا تو شاهدی اون لحظه ای که من برای حسین تو گریه می کردم کسی غیر از تو و ولی تو در دلم نبود، اون زمان فکر حاجتم نبودم، اون زمان فکر قیامتم نبودم، اون زمان فقط فکر تو بودم و تو و ولی تو بودم و تو. تو محرم مردم ایبم میگن التماس دعا، آقا محرمه، محرمتون که نیست، این دیگه التماس دعا و من دعا میرم بکنم، البته چشم دعا میکنه چشم، ولی تو فرهنگ خودمون بهتر یک کلمه دیگر رو بسته، تو محرم همه به هم میگن آجرک الله، خدا حجرت بده، خدا صبرت بده. محرم میگه آقا جاقا التماس دعا من برگذارم، من باید روزه بخونم، دعا نمی کنم. توی محرم ما خودمون رو فراموش میکنیم، اون خود فراموشی که اوج فنا افتضاحه و تو محرم زون به این سادگی بهش نمیرسیم. دوستان من آماده هستم براشون روزه بخونم، لا اله الا الله، بحث میخوام بکنم به جای عذر خوندن. لا اله الا الله. نمیشه گفت اعظم مصائب کربلا کدوم مصائبه؟ ولی یه زمانی ما روانشناسی میخوندیم، روانشناسی رشد میخوندیم، احساسات بچه ها رو دنبال میکردیم، دخترها و پسرها، نازکترین موجودات عالم دخترهای پسرها، بچه های سه ساله خصوصا دخترهای سه ساله حسین چی کار داریم؟ گریه میکنی گوشم بده گوش. یه روحیه ای دارن روانشناسا، میگن اینا بزرگتر خودشون رو ابرقدرت میدونن. مثلا اگر یه ساختمون ریزش کرده باشه، عروسکش زیر سقفی مونده باشه، این به باباش یا مادرش میگه بردار من عروسکم رو بردارم. یه میگه من نمیتونم. یه میگه نه میتونی بردار. رشد شناختی بچه توی مرحله ابتدا میکنه نگاهش به بزرگترش اینه، لا اله الا الله. حسین اگر خواستید یه بچه ایده رو مرگی بشه، بزرگترش رو جلوش بزنید. آقا بند از بند دل این گسسته خواهد شد. خواستی زینب رو با تازیانه میزنن، این رو من یه نگاه میکرد، سکته میکرد، نگاه میکرد. بزرگتر من هنوزم میخوای روزه بخونم؟ شما چرا وقتی ما روزه میخونیم زمزمه نمی کنیم؟ مویه نمی کنیم؟ الهی داغ نبینی؟ الهی داغ نبینی؟ ببینی چجوری داغدار باید مویه کنه تا آرام بگیره. حسین من بابای من. چرا زمزمه نمی کنید؟ چرا مویه نمی کنید؟ عزیزم اذیت میشه قلبه، راحت باش، بذار صدای مویه کردنت رو بشنوم. تو روایت فرمود زمانی میاد جوانها مثل مادر عزیز از لب داده مویه میکنن برای حسین تو. روزه فاش که نمیتونم بخونم، با اشاره بخونم. یادت باشه ها، بچه ها بزرگتر خودشون رو ابرقدرت میدونن. خودشو بزنی اینقدر لطمه نمیخوره از نظر روحی که بزرگترشو بزنی. حالا یه حرف دیگه بزنم، تو بگو بی رفته، اونایی که میفهمن رفتشو داد بزنن. یه پدر برای دختر خودش همه هستیشه. پدرهایی که دختر کوچولو داری خوش به سعادتتون، شما میتونید در جا دخترتون رو به اوج خوشبختی برسونید. بیاد خونه یه روز بگید دخترم من خستم، پاتو دراز میکنی سرمو بذارم این کار آخر اون ریاض خواهد داشت. ولی این کار رو یه وقتی انجام بده، دخترت موهات رو ناز میکنه، ابر قدرته. به اون تکیه کرده. به مادر، به دیگران فخر میکنه. پدرم
برادر احرمان هستی منه. فقط این کار رو زمانی انجام بده که یه وقت پیشانی شکسته نباشه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.